أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، در سوره یاسین رسیدیم به آیه 69. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له این هو الا ذکر و قرآن مبین. فرمود و ما علمناه الشعر، و ما به او به پیامبر شعر تعلیم نکردیم. و ما ینبغی له، و شایسته نیست برای او که شعر بگوید یا شعر بخواند. به همین جهت گفتیم در سیره نبوی آمده که پیامبر اکرم شعر نمیخوندن، شعر کس دیگر رو مثلا. اگرم یه موقع میخواستن بخونن، وزن شعر رو میشکستن که به حالت شعر نباشه. چون میگه و ما ینبغی له، شایسته نیست برای او. بعد گفتیم چرا این گونه است؟ در خود قرآن که نگاه میکنیم در مورد شاعر و شعرا و شعر، میبینیم که یک جا خداوند شاعر رو گذاشته کنار دروغگو، یک جا شعر رو گذاشته، شعر و شاعر رو گذاشته کنار مجنون و دیوانه. که قالو از قاس بل قالو از قاس و احلامن، اینا میگن این قرآن و اینها از قاس و احلام، این خوابهای پریشانه. بل افتراح، بل هو شاعرون، میگن بلکه این افترا و دروغه، بلکه این شاعره. یعنی شاعر رو میذارن کنار دروغگو. از طرف دیگه میگن اتترکو یا چی آلهتونا لشاعرن او مجنون، آیا خدایان خودمون رو رها کنیم به خاطر شاعری یا دیوانه‌ای؟ که بعد گفتیم چرا خداوند شعر رو یه جا کنار جنون میذاره، یه جا کنار دروغ. عرض کردیم شعر کلامی است موزون و مقفا و خیال انگیز. به همین دلیل دروغ یکی از پایه‌های شعره. در شعر ما پیچ و در فن او، چون اکذب اوست احسن او. و اگر دقت کنید زیباترین شعر اون شعری که دروغش بزرگتر باشه. و اگر به دید اولیه به شعر نگاه کنیم، یعنی کسی که تا به حال شعر انگار نشنیده، بعد بشینه یه جایی که شعر میخونن، میبینه چه دروغایی دارن میگن، بعد همدیگه رو تشویق میکنن بابت این دروغ گفتنها. مثالهاشو زدم دیگه، طرف میگه عشق چشم من از طوفان نوح بالاتر است، بیشتره مثلا. خب این دروغیه که همه میدونن دروغه. با موجه های چشمم راه تو را جارو میزنم، یه از این حالا دروغایی که گفته میشه تو شعر، که شعر رو زیب میگن اقراق. اقراق هم دروغه، اقراقش بیشتر باشه شعر. بعد اونهایی که کف میزنن چقدر کم عقلن، این وایستاده دروغ میگه، اونا تشویقش میکنن. برای اشعار جاهلی رو میگم ها، بله انم نه شعر لحکمه، بعضی از اشعار حکمتن، بعضی از اشعارم هستن که حکمتن. اما اون تعریفی از شعر که شعر کلامی است موزون و مقفا و خیال انگیز، یعنی همش دروغ، و پیامبر اکرم شعر نمیگوید، اینا شعر نیست. وقتی میگه شعر نیست یعنی حرف پوک نیست. چون در مورد شعرا در سوره شعرا میفرماد الشعرا یتبعهم القاوون، شعرا پیروانشان انسانهای نابخردن. بعد میفرماد و انهم فی کل وادی یهیمون، اینا تو هر وادی سرگردانن، یعنی راه نمیدانن، یعنی علم ندارن، چیزایی از خودشون میبافن، یه چیزایی میگن بی حقیقت. بعد قرآن میگه، خداوند سبحان میگه این کتاب شعر نیست. فکر نکنید کلامی موزون و مقفا و خیال انگیزه. این هو الا ذکر و قرآن مبین، این ذکر و قرآن مبینه. دو چیز آورد، این ذکر و قرآن مبینه. ذکر یعنی چی؟ این کتاب ذکره، یعنی یاداوریه، تذکره. خب بله این معنا هم داره که انسانو متذکر میکنه، یاداور میکنه. اما آیه قرآن در جای دیگه میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، به درستی که ما ذکر را نازل کردیم و ما خود حافظ آنیم. که این قرآن تنزل ذکره، انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر را تنزل دادیم، خودمون حفظ میکنیم اون رو. ولقد، آیه دیگه، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، به درستی که ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میگه در زبور بعد از ذکر در زبور نوشتیم. در روایت میفرماد از زبور از ذکر عند الله، امام صادق میفرماد در ذیل این آیه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر، میفرماد از ذکر عند الله، ذکر در نزد خداست. و زبور کتاب الذی انزل علی داوود علیه السلام، و زبور کتاب بود که بر داوود نازل شد. ذکر که در نزد خداست اون حقیقت قرآنه، که اون حقیقت تنزل کرده. انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر رو تنزل دادیم. خب اون حقیقت تنزل کرد. اینجا یه نکته ای رو میخواییم بگیم در مورد والقرآن المبین، ذکرم و قرآن مبین. در این که این ذکر تنزل کرده حرفی نیست، مرتبه ای هم هست بالاتر از زبور، چون فرمود ولقد کتبنا فی الزبور من بعد از ذکر، یعنی بالاتر از کتب آسمانی انبیاء دیگه است، افقش بالاتر از اونهاست. یه تفاوتی رو علما گفتن در مورد قرآن و کتب آسمانی دیگه، گفتن کتب آسمانی دیگه همه وحیه، کتب آسمانی همه وحیه، اما یه تفاوتی با قرآن داره و اون اینه که کتب آسمانی اون وحیی که بر اون پیامبر صورت میگیره، بعد خود اون پیامبر الفاظش رو میگه، خود اون پیامبر الفاظش رو میگه، اما قرآن اون حقیقتیه که تنزل کرده و الفاظش رو حضرت جبرئیل ترجمه کرده، یعنی الفاظ هم از جانب خداونده، نه فقط معنای وحی از جانب خدا باشه. گفتن این یکی از تفاوت‌های قرآن با سایر کتبه. حالا اینجا فرمود این هو الا ذکر و قرآن و مبین، این ذکر است، اون حقیقت وحی که صرف علمه، و قرآن یعنی قرائت شده ای آشکاره، به آشکاری قرائت شده برای پیامبر لفظ به لفظ. چون عزیزان وحی هم ضروبی داره، خود وحی اقسامی داره. یک موقع وحی صریحه مثل قرآن که قرائت میشه، یعنی فرشته وحی او رو بر رسول الله قرائت میکنه، الفاظ هم همه از جانب وحیه. یک موقع هست الفاظ از اون ور نیست، معنا القا میشه. یک موقع هست از ناحیه دوری افاضه صورت میگیره. مثلا در مورد حضرت مریم علیه السلام میگه و اذ قالت الملائکه یا مریم، هنگامی که ملائکه گفتند ای مریم این گونه انجام بده. اما در مورد حضرت زکریا میفرماد فنادت هول ملائکه، ملائکه او را ندا کردند، ندا از راه دوره. فنادت هول ملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب، چون ملائکه از راه دور ندا کردند در مورد بشارت حضرت یحیی، حضرت زکریا انگار باورش نشد، لذا گفت رب اجعل لی آیه، خدا یه آیتی یه نشانهی برام قرار بده. آیت که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آیت تو اینه که سه شبانه روز با مردم حرف نمیزنی، نمیتونی حرف بزنی. به این قسمت کار دارم. اونجا میگه فنادت هول ملائکه، ملائکه ندا کردن، ولی جای دیگه میگه و قالت الملائکه، ملائکه گفتن، واضح بود. اینجا میفرماد قرآن مبین قرائت شده آشکاره، این نیست که یه چیز مبهمی رو گرفته باشه که خودش بخواد از جانب خودش بپرورانه. چون دریافت از اون سو، دریافت آن سویی خود دارای مراتب است. این رو هم بگیم عزیزان، یه تفاوت دریافتی هست بین انبیا و اولیا، بین انبیا و اولیا تفاوت دریافتشون. روایات رو که نگاه میکنیم دریافت انبیا تنزل میکنه به نشأه طبیعت، اما دریافت اولیا از افق بالاتریه. از افق بالاتر وقتی هست یعنی زیاد ملموس نیست، دریافت انبیا ملموستره. این بحث مفصلی داره که اینجا الان شاید جاش نباشه بخوایم بحثشو بگیم. این که در روایت میگه امام و صدای وحی رو میشنوه اما نمیبینه، این صدای وحی رو میشنوه، اون تلقی معنا رو میگه، چون گوش برای درک معانیه، اما پیغمبر میبینه، اون تمثل داره، ظهور مثالی داره، برعکس اونی که امام دریافت میکنه، یعنی اولیا دریافت میکنن. حالا امام که از بحثش جداست، اولیا دریافت میکنن بحث ادراک معانیه. خب پس فرمود این هو الا ذکرون و قرآن و مبین. این قرآن شعر نیست، ما اصلا شعر به او تعلیم نکردیم، شایستگی هم نداره که او بخواد شعر بخوانه یا بسراید. آن نیست مگر ذکر و قرآن مبین، ذکر اون وحیه و قرائت شده آشکاره. جای دیگه میفرماد و ان تقوله بعض الاقاویل، اگر پیامبر بخواد بعضی از قولها رو به ما نسبت بده، لأخذنا منه باليمين و قطعنا عنه اليمين. حالا اگر آیات درست خونده باشم، و از تقول علینا بعض الاقاویل، اگه بخواد بعضی از گفته ها رو به ما نسبت بده، از راستش میگیریم و رگ گردنش رو قطع میکنیم. یعنی پیامبر چیزی رو به ما به وحی نسبت نمیده، هیچی اسمت داره در این زمینه. قرآن مبینه، قرائت شده است از جانب خداوند، لذا تک تک کلمات وحی به این سادگی نمیشه از کنارش رد شد. اگر کسی بخواد در قرآن کار کنه، تفاسیر ساحل پیمایی هن. یه معنای کلی از آیه میگه، یه توضیح میده، رد میشه میره. آقا چرا این حرف اینجاست؟ چرا این کلمه رو به کار برده؟ این کلمه کاربردش در قرآن جاهای دیگه چی بوده؟ به این سادگی نمیشه از کنار آیات رد شد. ما هم که میگیم به اندازه فهم خودمون داریم میگیم، به اندازه‌ای که میفهمیم از قرآن. ولا این کتابیه که تمام علوم در این کتابه، تمام علوم. خب لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، تا انذار شود کسی که زنده است و تحقق پیدا کند قول بر کافران. فرمود این قرآن ذکر و قرآن مبینه، برای چه کاری؟ هدفش چیه؟ هدفش انذار کردنه کسی که زنده است و تحقق قول بر کافران، که قول عذاب، حالا عرض میکنیم عذاب شدن کافران. اینجا اول یه کلیتی از آیه بگیم، بعد ربطش با آیه قبل رو بررسی کنیم. فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، تا انذار پیدا کند آن کسی که زنده است، حی است، و تحقق پیدا کند قول بر کافران. حی یعنی چی؟ هر کس که زنده است انذار بشه، بترسه. میگه همه مردم زنده نیستن، میگه نه، کافران رو گذاشت جلو حی. پس اون کسی که مؤمن نیست، یعنی کافره، حی نیست، زنده نیست. چون اینجا فرمود حی رو گذاشت در مقابل چی؟ کافر. به همین دلیل آیاتی که می‌فرماد یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، خداوند زنده رو از مرده بیرون میاره و مرده رو از زنده بیرون میاره. فرمود یعنی مؤمن رو از صلب کافر بیرون میاره و کافر رو از صلب مؤمن بیرون میاره. چون کافر مرده است و مؤمن حی زنده است. منتها ظاهرن که میگه آقا همه زندن، ظاهرن که همه حیات دارن، شما چی رو میگید مؤمن زنده است کافر مرده؟ میگیم تعریف مرده چیه؟ مرده اونی که نمیشنوه، نمیبینه، ادراک نداره، کاری هم ازش بر نمیاد، به این میگن مرده دیگه. اون کسی که ادراکی غیر از این ادراک حیوانی، ببینید چشمی که میبینه، خب حیوانم میبینه که، گوش شما میشنوه، حیوانم که میشنوه، پس این حیات که حیات حیوانی اینا هم دارن. مؤمن یک ادراکاتی داره غیر این ادراکات. امیرالمؤمنین میفرماد حیان یعنی عاقلن، حی یعنی عاقل، عقل داره، ادراکاتی داره که دقیه ندارن و کارهایی انجام میده که دیگران انجام نمیدن. حالا بستگی به اون درجه حیاتش داره، چون ایمان خودش 10 درجه داره، هر مؤمن در 1 درجه است. مؤمنی که در درجه 5 چیزایی میبینه و میشنوه و میفهمه، که مؤمن درجه 1 و 2 نمیتونه بشنوه و بفهمه و ببینه. به همین دلیل هم گفتن مراقب باشید، هر حرفی رو به هر کسی نگید، چون یه مرتبه میفته از اون درجه، نمیتونه تحمل کنه. در روایات ما خیلی تأکید شده روی این مسئله. خب پس حی در مقابل کفر، سلام علیکم، مؤمن زنده است و کافر امواتون غیر احیا. کافرم که میگن کافر شناسنامه ای نها، خیلی از همین مسلمان هایی که تو کوچه و خیابون میبینیم اسم مسلمان، اینها جزو همینان، الذین کفرو هستن، تو شناسنامشون نوشته مسلمان، ایمان ندارن. ایمان گفتیم غیر اسلامه، ایمان غیر از اسلامه، اینا رو با هم اشتباه نگیریم. اون ایمانه که حیات زندگی داره. خب پس قرآن برای انذار کسانی که حیند، یعنی ایمان دارن، عقل دارن، و تحقق قول بر کافران. قرآن وقتی میاد، قرآن وقتی میاد، این 2 شعبه به وجود میان، یعنی یه عده‌ای که حیان انذار میشن، حیاتشون شکوفا میشه، اون عده‌ای که کافرن، قول عذاب بر اونها متحقق میشه، یحق القول علیهم، قول بر اونها متحقق میشه، اون قول عذابه. اگر قرآن نیاد، نه اینها حیات پیدا میکنند، نه اونها قول برشون متحقق میشه. با نزول قرآنه که ابو جهل و حمزه جدا میشن از هم. قرآن نباشه اینا از هم جدا نمیشن. با وجود امیرالمؤمنین که قرآن ناطقه، ابو موسی اشعری با مالک اشتر جدا میشن از هم. با وجود امام حسین، یزیدیان و یاران امام حسین از هم جدا میشن، ولی اونا همشون مسلمون بودن، ظاهرا همه مسلمون بودن. قرآن که میاد از هم جدا میشن. امام زمان هم که تشریف میارن، مردم دو دسته میشن دیگه. این دسته های مختلفی که هستن، یکی یهودیه، یکی مسیحیه، یکی مسلمانه، یکی شیعه است، یکی سنیه و و، این همه دو دسته میشن، یا میپذیرن ایشونو یا نمیپذیرن. اونایی که میپذیرن مؤمنن، اونایی که نمیپذیرن کافرن. وجود امام حی و ظهورش به این صورته که دو دسته میکن، منفکین، لم یکن الذین کفروا و المشرکین منفکین، اینا منفک نبودن از هم تا اینکه رسول آمد، رسول بیاد. رسول که میاد این از هم جدا میشن. این هو الا ذکر و قرآن مبین. بعد قرآن دو جنبه داره، یک جنبه جمال داره، یک جنبه جلال. میفرماد و ما ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اون چی از قرآن نازل شده شفا و رحمت برای مؤمنینه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، به ظالمین نمی افزاید مگر خسران. شفا برای مؤمنین، خسران برای کافرین. اینجا می فرماد لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، قول متحقق بشه بر اونها که حرف براشون تموم بشه، نگن ما نمیدونستیم. چون ندانستن خودش یه عذریه. البته البته ندانستنی که عمدی نباشه ها. حضرت عیسی مسیح گفتن آقا اگر ندانستن عذر، ما چرا بریم یاد بگیریم؟ خب روز قیامت میگیم نمیدونستیم. فرمود اگه بگی نمیدانستیم، میگن چرا نرفتی یاد بگیری؟ اونجایی که رفتی و نرسیدی، اونجایی که رفتی و نرسیدی میگن عذر داره چون نرسیده. و الا نخوندن و دنبال نکردن خودش عذر بدتر از گناهه. عذر بدتر از گناه چیه؟ یه عذری میاری برای گناهی که کردی، اون عذر خودش بدتر از اون گناه اولیه. یه پادشاهی به یکی از وزراش یا شعرا گفت این عذر بدتر از گناه چیه؟ یعنی عذر بدتر از گناه گفت چش توضیح میدم براتون. همونجور که میرفت از پشت بازوی این پادشاه یه وشگون گرفت. پادشاه گفت چی کار میکنی؟ گفت آقا ببخشید من فکر کردم خانومتونه. گفت بله. گفت آقا این عذر بدتر از گناهه، یعنی من میام عذر بیارم برای کارم، بدترش گناه بدتری رو میگم. عذر بدتر از گناه که چرا نرفتی خب دنبالش یاد بگیری؟ اما یحق الحق علی الکافرین، قول بر اونا متحقق بشه، نگن نمیدونستیم. آقا امیرالمومنین تو جنگ ها اولا ابتدا به جنگ نمی کرد، تا اون جایی که می شد معطل می کرد. می گفت برای اینکه شده حتی یه نفر برگرده، یک نفر، و برای اینکه ما آغازگر جنگ نباشیم و حجت بر اینا تمام بشه. نگن اگه علی جنگ رو شروع نکرده بود ما صلح می کردیم، ما می پذیرفتیم، ما باید حجت برشون تموم بشه. که بعضی حجت هم تموم میشه، دست از لجاجت و گناه بر نمیدارن. پناه بر خدا و پناه بر خدا از اینکه حجت بر انسان تمام بشه، از اینکه حجت بر انسان تمام بشه. ببینید در آیه قرآن اونجایی که حواریون به حضرت مسیح عرض کردن هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء، گفتن آیا پروردگار تو میتونه یه غذای آماده ای از آسمان برای ما نازل کنه؟ یه سفره غذای آماده؟ حضرت عیسی هم دعا کرد که رب اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا و آیه منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. بعد خداوند فرمود انی منزلها الیکم، من نازل میکنم، اما بعد از این اگر کسی کفر بورزه، یعنی انکار کنه، چنان عذابی میکنم او را که احدی از عالمیان را عذاب نکرده باشم. چون دیگه این حجتی، این دیگه حجت تمام میشه، یعنی هیچ جایی برای عذر و بهانه نمیذاره، هیچ جایی برای عذر و بهانه نمیذاره. قرآن کتاب وحیه و قرائت شده از جانب خداونده. اون کسانی که عقل دارن، حیات دارن، انذار میشن، به وسیله این قرآن حیات بالاتری پیدا میکنن. اما اونایی که کافرن، قول عذاب براشون متحقق میشود، قول عذاب بر اونها متحقق میشه. اون بالا فرمود ذکرون و قرآن و مبین، این پایینم دو تا فرمود، حیان و علی الکافرین، مؤمنین و کافرین. اونجا فرمود ذکرن و قرآن، ذکرون و قرآن و مبین. من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. آقا اون واژه آرایی قرآن و که عرض کردیم، حی رو اگر معکوس کنید میشه چی؟ حی میشه یح، حیم و یحق القول علی الکافرین. این کلماتی که قرآن به کار میبره، چرا اون حروف جذب میکنه انسانو؟ اگر دقت کنید تو قرآن، در چینش حروف قرآن خیلی چیزایی برای انسان بیرون میاد که در کلمه خود یحقو ه وسط یه و قافه، از یه طرف به چپ بخونی میشه حق، به طرف راست بخونی میشه حی. یحقو رو از وسط به چپ بخونی میشه حق، به راست بخونی میشه حی. و در قرائتش من کان حیم و یحق، این اون نکاتی که خیلی انسانو ناخودآگاه مجذوب میکنه کلام قرآن، که گفتم حتی کسانی که نمیفهمن قرآن رو، وقتی این کلام رو میشنون مجذوبش میشن. و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذكر و قرآن مبين لينذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين. عزیزان ما جزء حییم، جزء احیا هستیم، چون میگه انذار بپذیرد، انذار شوند کسانی که حیان. ما جزء احیا هستیم یا نه؟ انشاءالله که هستیم، آمدیم پای تفسیر قرآن بشینیم، ولی قرآن رو هم بخونیم برای انذار، بخونیم برای ترسیدن، بخونیم برای پیدا کردن حیات. فکر نکنیم اینو مال دیگرانه، مال صدر اسلامو میگه، نه، همین الان قرآن برای اینکه انذار کنه کسایی را که حیان، بیدارشون کنه. چه بسیار کسانی را که قرآن شکارشون کرده، یعنی کسانی بودن تو طول تاریخ که نه اهل هیچی نبودن، اهل فسق و فجور و همه چیز بودن، یه آیه قرآن اینا رو زیر و رو کرده. همین چند وقت پیش یک خانومی رو تلویزیون نشون میداد، تو آمریکا بود، یه آیه رو اتفاقی شنیده بود، زیر و روش جذبه گرفته بود، شو زیر و رو شده بود، آمده بود سراغ قرآن و حجاب و بعد یه آقای دیگه ای که خودش آمد تلویزیون صحبت میکرد، میگه من ضد قرآن و اینا بودم، خواهر برادرم مسلمون بودن، من خودم کاباره و مشروب و میگه خواهرم یه قرآن داد به من، گفت میری مسافرت داشتم میرفتم یه جای خیلی بد، گفت این کتابو بخون. میگه منم گفتم باشه اینو بخونم رد کنم چیزاشو در بیارم. میگه رفتم تو هتل نشستم، اتفاقی واز کردم گفتم بخونم اینم چی گفته. میگه تو همون آیات اول من دیوانه شدم، یک ماه یکی دو ماه تو جنگل های کجا میگشته پای پیاده. اینا تو طول تاریخ هم بوده. فوزیل عیاز یه راهزن بود، از اون راهزنهای عرب که خیلی لاتهای عرب که خیلی بیرحم بودن، معروف بود فوزیل عیاز. وقتی حمله میکرد به یه روستا مثلا میگفت فلان چیزو میخوام، این نبود که تعلل کنن، دو دستی تقدیمش میکردن، اینجوری شهر بود با گروهش، البته گروه راهزنی داشت، منتها تو احوالاتش نوشته لوتی منش هم بود، یعنی توی یه کاروان حمله میکرد، یه پیر مرد بود، اموالشو نمیگرفت، یا وقتی طرف رو لخت میکرد همه چیزشو نمیگرفت، یه مقدار میگو دست خودش باشه، یعنی یه دلرحمی تو دلش بود. باز یه دختری رو توی روستایی دید، دختری زنی رو خوشش آمد، گفت من فردا میام، فردا شب این دختر رو آماده میکنید میذارید بالای پشت بون. کسی هم نمیتونست نطق بکشه. اینا از ترسشون دختر رو آرایش کردن، گذاشتن بالای پشت بام که فوزیل گفته میام میاد. همین آمد، از پله ها که میرفت بالا یه نفر قرآن میخوند، رسید به این آیه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت آن نرسیده است آن کسانی که ایمان آورده اند که قلوبشان برای ذکر خدا نرم شود؟ این یه مرتبه وایستاد، گفت چرا؟ الان وقتشه. از پله آمد پایین، رفت، اینا دیدن فوزیل نیامد، گفت بود میام، نکنه ناراحت شده از دست ما، فردا شب نیامد، پس فردا شب نیامد. فوزیل کی شد؟ فوزیل شد یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام. کتابش الان هم هست، مصباح الشریعه امام صادق، و بعضی میگن فوزیل نوشته، فوزیل عیاز، راهزن عرب، شد جزو یکی از بزرگان عرفا. یک آیه قرآن گرفت شد، لینذر من کان حیاً. همین خانومی که عرض کردم میگفت این آیه که منو گرفت این بود، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. استجابت کنید خدا و رسول را هنگامی که شما را میخوانند تا زنده کنند. همین آیه میگه منو دیوانه کرد. بابا این کلام خداونده. یا الله لینذر من کان حیاً، انذار شود آن که حیاتی در اوست. و یحق القول على الكافرین، و قول بر کافران متحقق شود. قرآن آمده که اصلا وجه جلالش اینی که کافران رو بیچاره کنه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اولم یروا، آیا اینا نمی بینن؟ انا خلقنا لهم، ما خلق کردیم برای آنان. انا یعنی به درستی که ما، خلقنا خلق کردیم ما. چرا اینجوری فرمود؟ میتونست بگه خلقنا لهم، چرا میگه انا خلقنا لهم؟ به خاطر اینکه اینجوری معنا بده. اولم یروا انا خلقنا لهم، آنها ندیدن که ما خلق کردیم برای آنان. یعنی تأکید کن روی اینکه ما خلق کردیم برای آنان. مما عملت ایدینا، از آنچه عمل می کند دستهای ما. انعامن، چارپایانی را. فهم لها مالکون، پس آنان مالک آنها شدند. میگه ما براشون خلق کردیم، دستهای ما درست کرد، بعد اینا شدن مالک چارپایان. میگه به چارپاد نگاه کن بابا، به یه چیزی نگاه کن تو این عالم. اولم یرو، نگاه نمی کنن آخه. بابا به این الاغ نگاه کن، الاغ کی درست کرده؟ این الاغ تو درست کردی؟ تو یه موی و دومش میتونی درست کنی، نه به حضرت عباس. این اسب رو کی درست کرده؟ این شتر رو کی درست کرده؟ این گاو و این گوسفند و اینا رو کی درست کرده برای شما؟ آخه اینا فکر نمیخواید کنید؟ یه ذره عقل، یه ذره فکر. چون به هر جای این عالم نگاه کنی خدا رو میبینی، به هر جای این عالم. یه چیزو نگاه کن. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. حالا شدن مالک اینا. حالا میگه بعدم به خودت نگاه کن، به خودت نگاه کن، به چارپاد نگاه کن. اولم یروا انا خلقنا لهم مما، لهم مما، چند تا میم پشت سر همه؟ سه تا میم نوشته میشه، چهار تا میم خونده میشه. جایی در قرآن داریم که تو کلام عرب بی نظیره، هشت تا میم پشت سر همه، نیست تو کلام عرب. فی امم مم معک، شیش تا میم نوشته میشه، هشت یا نه تا میم تلفظ میشه. فی امم مم معک، همون جوری که شما مثلا همین سوره آیه 75 شو نگاه کنید. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. سه تا ضمیر هم پشت سر هم آورده که نیست در کلام عرب که بتونه اینجوری سه تا ضمیر پشت سر هم بیاره. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا ندیدن که ما خلق کردیم برای آنان از آن که دستان ما عمل کرد؟ که این ایدینا که بعضی گفتن دستان ما عمل کرد. این دستان به چه معناست؟ گفتن فرشتگان. بعضی گفتن یعنی قوای عالم، قوایی که در تحت تسخیر حق سبحانه، که اینها رو تعبیر میکنه به ایدینا، دستان ما. دستان ما انعامی رو، چارپایانی رو درست کرده برای اینا که اینا مالکشون بشن. جناب، حالا این آیه رو بخونیم، آیه بعدی رو هم، و چون دنبالشه، و ذللنا لهم، و ذلیل کردیم، رام کردیم آن چارپایان را لهم، برای آنان. فمنها رکوبهم و منها یأکلون، پس سواری میگیرند از آنان و از آنان میخورند. هم سوارشون میشن مثل اسب و الاغ و شتر، هم میتونن گوشتشو بخورن. اسب و الاغ هم گوشتشون حلاله ها، مکروه، فقط گوشت گاو هم خودش مکروهه. رام کردیم برای اینان. نمی بینی که این رام شده این حیوان به این عظمت برای تو؟ خب بابا همین حیوان وحشیش هم هست، ببین طرفش میتونی بری، اصلا اسب وحشی رو ببین نزدیکش میتونی بشی، گاو وحشی رو نزدیکش میتونی بشی. چجور این حیوان ذلیل تو شده، رام تو شده، به اینا نگاه نمی کنی؟ و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون، بعضیشون رو سوار میشید، بعضیشون رو ازشون میخورید، مالک اونها هستید. جناب ابن عربی میگه یه نکته خیلی ظریف اینجا هست و اون اینه که درست اونها ذلیل تو هن، رام تو هن، ولی یه نکته رو در نظر بگیر، به وجهی تو رام اونا هستی. حیوانات رو، غذاشون رو باید دو دستی جلوشون آماده کنی. الاغ تو مثلا میگم، اسب تو، علفشو تأمین کنی، آبشو تأمین کنی، پهن زیرشو که مدفوع میکنه جمع کنی ببری بیرون، تو سرما مواظبش باشی، تو گرما مواظبش باشی، ببری لب چشمه بشوریشو، تمام میگه نباید نوکریشو باید کنی، باید نوکریشو کنی چون بهش احتیاج داری. همون جوری که اون به تو خدمت میکنه تو هم داری به او خدمت میکنی، همون جوری که او رام توه تو هم رام او هستی. منتها تو خودت رو مالک او میدونی. حالا اگه بری تو اسبا، با اسبا حرف بزنی، میدونی چی میگن؟ اسبه به اون یکی اسبه میگه این نوکر منو میبینی که من بعضی وقتا سوار من میشه، من میرم این ور اون ور، قضا منو وقتش میده، آب منو به وقتش میده، منو تمیز میکنه، میبره بیرون، پاهامو نعل میزنه. اون یکی میگه نه این نوکر من خیلی بی خوده، اصلا نه قضای خوب به من میده نه. چی فکر کردی؟ تو فکر میکنی اونا نوکر تو هن؟ نه، دو طرف است داستان. و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون، ذلیلشون، رامتونن، هم از اونا سواری میگیرید هم میخورید. و لهم فیها منافع و مشارب و افلا یشکرون، و برای آنان در آنان منافعی است، پوستشون، پشمشون، شیرشون، خرید و فروشی که انجام میدن، چقدر منفعت دارن. گوسفند، گاو، اسب، الاغ، اینا چقدر منفعت دارن برای انسان، چقدر زمین ها رو شخ میزنن به وسیله این حیوانات، از شیر و گوشتشون استفاده میکنن، سواری میگیرن، بارکشی میکنن، بارهایی که اگر انسان خودش میخواست دوش بگیره نمیتونست. و مشارب چقدر از شیرشون می نوشید و از این شیر چه فراورده هایی درست می کنید، کشک و پنیر و ماست و دوغ و کره و دیگه روغن و قارقاروت و اینا هم از شیر دیگه. افلا یشکرون، شکر نمی کنید، شکر نمی کنید که اینها رو دادیم براتون، اینها رو رامتون کردیم، سگ نگهبان براتون گذاشتیم، مواظب حیواناتون باشه، گرگ نبرشونو، خودتون که نمیتونستید نگهبانی کنید شب و روز، از چی میخواستید که بهتون ندادیم؟ افلا یشکرون. شکر سه مرتبه داره. این که میگه خدا شکر کنید، بابا چی کنیم؟ یعنی چه کار کنیم؟ خدا چه چیز سختی رو از ما خواسته؟ شکر یکی شکر زبانیه، شکرن لله، خدای شکر. شکر یعنی تشکر. آقا میگی دستت درد نکنه، این تشکره. به خدا بگی خدای شکرت. به تو نمیتونی بگیم دستت درد نکنه، ولی ممنونتیم. شکر یعنی این. بعد تازه میگی لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید براتون زیاد میکنم، هر چی رو شکر کنی برات بیشتر بد میدم. تو بگو دستت درد نکنه خدایا، حال دستت درد نکنه گفتیم نمیشه به خدا بگیم. ممنون، شکر، دو تا بد میدم، سه تا بد میدم، زیاد میکنم برات. افلا یشکرون، یکی شکر زبانیه، یکی شکر قلبی، اصلش اونه. یعنی ببینی از جانب خداست، ببینی که این از جانب خداونده. و بعد شکر عملی، تو مسیری که خدا گفته نرو نری، اونم باز به خاطر خودته، خودت زیاد بشی. برای خداوند چه فرقی میکنه ما کفر بورزیم یا ایمان بیاریم؟ برای خداوند چه فرقی میکنه که ما مثلا شکر کنیم یا نکنیم؟ این برای خودمونه. شکر عملی هم که میگه گناه نکن، خودت بیچاره نشو. افلا یشکرون، آی شکر نمی کنن. شکر در مقابل چیه؟ شرکه. شکر مقابل شرکه، که اصلا شکر و شرک حروفش جا به جا شده. لذا ببینید بعد از افلا یشکرون فرمود و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون، میگیرند جدای از خدا خدایانی را بلکه یاری شوند. یعنی این همه منفعت دادیم اینا نمیبینن، میرن خدایانی را میگی اتخاذ میکنند که اون خدایان اینا رو کمک کنن. اصلا فلسفه اتخاذ آلهه همینه، بت پرستی فلسفهش همینه، که یعنی در مقابل این به جای شکر نمی کنن چی؟ شرک می ورزند. بعد حالا میگه داستان شرک ورزیدن چیه. اولا خود شرک چیه؟ یعنی بت فقط؟ نه، بری با فرماندار رفیق بشی برای اینکه یه جایی کمکت کنه، این شرکه، اتخاذ آله هست. که حالا انشالله بحثشو جلسه بعدی کی میشه؟ یک شنبه ماه مبارک هست دیگه ها، عید فطر چند شبیه؟ عید فطر چند شنبه است؟ دوشنبه است. خب پس انشاءالله جلسه آینده این بحث رو ادامه میدیم به امید خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. این شبهای آخر ماه مبارک یه آخر سفره است، سفره الهی، سفره رحمت الهی پهن شده. سه نفر رفیق بی بضاعت هم بودن در زمانهای قدیم. اینها با هم همسفر شده بودن، رسیدن به یه شهر، گفتن اینجا از هم جدا بشیم، بریم داخل شهر بگردیم. هر کس خودشو یه جایی به اصطلاح بیتوته کنه، یه رفیقی پیدا کنه، فردا فلان ساعت همگی میایم اینجا، از اینجا راهمونو ادامه میدیم. رفتن داخل شهر، یه کسی رفت داخل بازار، گشت، یه آشنایی رو یه جوری پیدا کرد و گفت که من مسافرم و موندم و بالاخره یه جایی رو شب برای خودش پیدا کرد. دومی رفت دید یه جا عروسیه، رفت داخل عروسی و کمک کردن و شامی خورد و شب همونجا خوابید. و سومی پیش خودش گفت ما بریم مهمان خدا بشیم، بریم مسجد مهمان خدا بشیم، چی بهتر از این؟ رفت مسجد، شب تا به صبح از گرسنگی خوابش نمی برد، هی نماز خوند و ذکر گفت و تا صبح شد. وقت ملاقات رسید با دوستانش، رفتن ستایی سر قرار، گفتن خب بیایید بگیم با همدیگه دیشب چجوری سر کردیم. یکیشون گفت من رفتم بازار و اینجوری شد، شب خوبی بود و غذای خوبی خوردم و جای خوبی خوابیدم. دومی هم گفت من رفتم عروسی و اونجا استراحت کردم. سومی اومد بگه من مهمان خدا شدم، ولی شب تا صبح گرسنگی کشیدم و هیچی بهم نداد خدا. اینو که گفت خدا یکی از انبیا رو مأمور کرد برو سراغ این، بهش بگو تو دیشب مهمان ما شدی، ما همه خزائن خودمونو گشتیم، چیزی در خور مهمانمون پیدا کنیم، غذایی بهتر از گرسنگی پیدا نکردیم که از تو پذیرایی کنیم، غذا که همه میخورن جاهای دیگه، تو که مهمان ما شدی برای ما بی ارزش نبود، غذایی بهتر از گرسنگی پیدا نکردیم که ازت پذیرایی کنیم. یا الله خدایا، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین. آخرین شب جمعه این ماه مبارک خدایا، پروردگارا اگر تا به این ساعت ما را نیامرزیده ای، تو را به محمد و آل محمد قسم میده که از سر تقصیرات ما بگذر، تو را به امیر المؤمنین قسیم الجنة و النار قسم میده که ما را از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. خدا 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 مرا مکن ز خود جدا. خدا 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 مرا مکن ز خود جدا. که من اگر جدا شوم بلا زی فنا شوم. خدا 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 مرا مکان ز خود. خدا 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 مرا مکان ز خود. که من اگر جدا شوم بلحظه فنا شوم. خدا 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 مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا. اگه میتونی صورت تو بذار رو زمین مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا. انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولى. مولا يا مولا مولا يا مولا مولا أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق. مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولا يا مولا مولا يا مولا. اللهم انت كشاف الكرب والبلوى مولا يا مولاي
تتكشف الكرب والبلوى مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا خدا صورتی که در مقابل عظمت تو به خاک رسیده، آیا این صورت ها رو با آتش جهنم می سوزانی؟ مولای یا مولای، خدا چشمانی که از ترس تو عشق ریخته به آتش جهنم می سوزانی. مولای یا مولای، مولای یا مولای، دستانی که بهر نیاز به طرف تو کشیده شده، آیا خدا دستان رو به آتش جهنم می سوزانی؟ ماها کز از زنوبک ولل معروف من فضله ولا مشبه لما عملت به الموحدین من بره. خدا من چنین گمانی به تو ندارم که بخوای من رو به آتش جهنمت بسوزانی. به ما از تو اینجوری خبر نداده، به ما گفتند و خیلی اکرم الاکرمینی، به ما گفتند و خیلی مهربانی، به ما گفتند و خیلی گذشت داری. یا من مسمى بالغفور الرحیم، ای که اسمت، ای که اسمت آمرزنده مهربان است. یا من مسمى بالغفور الرحیم، یا راحم العبرات، ای رحم کننده به عشق چشم، ای کسی که به عشق چشم رحم میکنی، به ما رحم کن مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای. ای خدا منم عبد رو سیاه تو، ای خدا منم میهمان ماه تو، ای خدا منم میهمان ماه تو، یا ای خدا منم عبد رو سیاه تو، ای خدا منم میهمان ماه تو، ای خدا منم میهمان شاهد سخن آه و عشق دیده بر خودت قسم، از همه بریدم بر خودت قسم، از همه بریدم.